رادیو موزه نوای ششم. قصه موزه های ایران بعد از جنگ.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۳، گشایش موزه کلارا آبکار. ۸ شهریور ۱۳۷۵، گشایش موزه چای لاهیجان. ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۶، گشایش موزه آب فارس. ۲۱ آذر ۱۳۷۸، گشایش موزه دانشگاه علم و صنعت. ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۲، گشایش موزه خانه کرد سنندج. 26 فروردین ۱۳۸۳، گشایش موزه تنوع زیستی تهران. 8 تیر ۱۳۹۰، گشایش موزه صلح تهران. 30 اردیبهشت ۱۳۹۱، گشایش موزه ایل سنگسر.
از دهه 70 به بعد کم کم شرایط اجتماعی کشور هم عوض میشه و یه نسل بعد از انقلاب کم کم در صحنه اجتماعی و عرصه فرهنگی ظهور میکنن. اینها بالاخره تفاوت‌هایی دارن با نسل انقلاب و تفکرات مخصوص به خودشون رو دارن. مثلا در عرصه سیاست ما حضور و بروز این نسل رو در جریان دوم خرداد و روی کار آمدن دولت اصلاحات میدونیم. این نسل نو، این تفکر نو در تمام بخش های در واقع اجتماعی خودش رو تکثیر میکنه و بدون اینکه مجموعه حاکمیت برنامه مشخصی برای در واقع توسعه موزه ها داشته باشه، سعی میکنه که در واقع از هر فرصتی برای ایجاد موزه های جدید استفاده بکنه. مثلا ما در این دوره میبینیم که شهرداری شروع میکنه به شهرداری تهران به ساخت یه سری از موزه ها
و حتی شهرستان ها
مثلا موزه هنرهای امام علی رو درست میکنن، بعد موزه سینما رو ایجاد میکنن، البته با همکاری اهالی سینما و وزارت ارشاد، بعد موزه موسیقی رو، بعد خیلی از خانه موزه ها مثل خانه موزه مثلا دکتر بهشتی یا خانه موزه مثلا دکتر شریعتی، حالا یا شهرداری خودش مستقلا وارد میشه یا خیلی کمک میکنه با اینا. این ناشی از در واقع به نظر من این نیستش که یه تفکری در شهرداری تهران وجود داره که ما باید مثلا جریان موزه داری رو تقویت کنیم، خصوصا که در این سالها نمی‌بینیم شهرداری موزه مرتبط با خودش حتی درست بکنه. بله. بلکه ناشی از حضور این نسل در بخش‌های مختلف شهرداریه و فشاری که به این نهاد اجتماعی میارن و از هر فرصتی استفاده میکنن که بالاخره یه جوری موزه رو توسعه بدن و از هر فرصتی در این مورد استفاده بکنن.
ما دل شدگان خسرو به شیرین فرایی، ما کشته آن مهرخ خورشید کلاییم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم.
موزه سینمای ایران با هدف گردآوری، ثبت، حفظ و عرضه شایسته میراث غنی سینمای ایران در شهریور ماه 1373 با تدبیر مدیران شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران پا گرفت. آنگاه با پیشگامی و همیاری بزرگانی چون عزت الله انتظامی ثمر داد و در خرداد ماه 1377 موزه سینمای ایران در ساختمانی واقع در خیابان لاله‌زار کوچه پیرنیا گشایش یافت. در سال 1380 با درخواست هیئت امنا و موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عمارت باغ فردوس در اختیار موزه سینمای ایران قرار گرفت و پس از آماده سازی عمارت، انتقال و بازچینی گنجینه‌ها، موزه سینما در شهریور ماه 1381 در محل فعلی بازگشایی شد.
تهران که میگن در قشنگیه، اما مردمش
گرمسار از دیر
دیرباز زیستگاه اقوام کوچنشین و قشلاقگر بوده و به دلایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی پذیرای گروه‌های متفاوت و مختلف عشایر و قبایل و مهاجران سایر مناطق ایران زمین گردیده است. به همین علت این سرزمین را جزیره اقوام لقب دادند. موزه اقوام شهرستان گرمسار که در سال 1389 خورشیدی به عنوان موزه مردم شناسی و برای به نمایش گذاردن شیوه زیستی و پوشش و مشاغل قومیت‌های گوناگون ایرانی اختصاص داده شده است، در عمارتی که به خانه باقری‌ها شهرت یافته قرار دارد. این عمارت در سال 1310 خورشیدی توسط مرحوم حاج میرزا علی آقا باقری به جهت سکونت خود و خاندانش بنا شده. در حیاط شمالی حوض آب، آبنبار و خزینه و گرمابه کوچکی نیز بنا شده است.
عارف و عامی از می مستند، عهد و پیمان به ساغر بستند، پای خام تا برا بشکستند، پای خام تا برا بشکستند.
اولین موزه علوم و تاریخ طبیعی خراسان رضوی در بهمن ماه 1377 توسط آقای دکتر مهدی اقبال ریاست وقت دانشگاه فرهنگیان مشهد افتتاح گردید. از آنجایی که در ابتدا شناخت آکادمیکی از هنر موزه و موزه‌داری به شکل امروزی وجود نداشت، صرفاً جمع‌آوری نمونه‌ها مد نظر بود. بعد از مدتی با حضور کارشناسان زبده سعی بر این شد که شکل دهی به موزه چه از لحاظ فضا و چه مفهوم بر اساس نیاز مخاطبین به شکلی علمی صورت بگیرد. بنابراین به مرور بخش های دیگری شامل جغرافیا، مردم شناسی، گیاه شناسی، ادبیات در موزه، نجوم، نور، اپتیک و لیزر، دفاع مقدس، ریاضی سرا، اوریگامی و خلاقیت به مجموعه فوق اضافه شد.
روایت دیگه هم دید، یعنی مثلا حالا به دلایلش کار نداریم، تو این زمان یه اتفاق میفته، سعی میشه که در راستای این توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، یه ذره مفهوم فرهنگ یه ذره بسیتر میشه، حالا جامعه میخواد به پدیده‌های فرهنگی توجه بکنه و یه ذره روی کرده به اینکه تجربه های دیگه دنیا چه اتفاقی میفته. در این حال به نظر میاد که میخواد مفهوم میراث فرهنگی هم یه ذره به همه چیز توسعه داده بشه، یعنی اینکه برای همه چیز میراث فرهنگی ساخته میشه، میراث پست، میراث آب، میراث برق، میراث شهر، تاریخ معاصر، میراث سیاست و همین اتفاقا. و اینجاست که یک نوعی نهادهای اجتماعی دیگه که به طور مشخص به نظر میاد تا حالا دیگه ربطی به میراث فرهنگی و موزه ندارن، برای اینکه برای خودشون هویت سازی کنن و یا بتونه در این عرصه توسعه فرهنگی نقش داشته باشن، شروع میکنن وزارت خونه ها، سازمان ها و ارگان های مختلف حالا به نوعی موزه ساختن که خیلی از اینها موزه های مشارکتی هن، یعنی همکاری مشترک دو سه تا جاست. و حتی میبینیم که در یه دوره حجم عمده شروع میشه در یه نهادها و وزارت‌های مثل وزارت نیرو و جاهای دیگه، موزه های متعدد و حتی برنامه گسترش این موزه در سطح کشور ایجاد شدن. یکی از جنبش هایی که به نظر من میتونه یه نقطه عطف یا یه جریان تلقی بشه داخل این قضیه.
بله، یعنی یه جریانی که خارج از در واقع چارچوب سیاست کلی حکومت یا ایدئولوژی حاکم دنبال موزه به ماه و موزه هست، یعنی موزه رو به عنوان یک امر هویتی مورد توجه قرار میده.
پاسبان حرم دل شده شب همیشه، شب همیشه پاسبان حرم دل شده شب همه شب تا در این پرده جز اندیشه یه نگذاره زایده دیده یه وقت به افسانه او شد در خواب کون سیم زنونت که کند بیداره
تأسیس موزه موسیقی توسط 3 تن از مسئولان فرهنگی و هنری وقت آقایان سید محمد بهشتی، مرتضی کاظمی و علی مرادخانی در سال 1373 تهیه و امور اجرایی اون با مساعدت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از سال 74 آغاز شد. در 22 آبان 1388 عملا بازگشایی شد و با مساعدت معاونت اجتماعی فرهنگی و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران فعالیت خودش رو رسما آغاز کرد.
پژوهشگر تهران که میخوام امروز براتون قصه خانه مقدم رو تعریف بکنم. قصه این خونه برمیگرده به سال 1315 که یه آقایی به اسم محسن مقدم با یک خانومی به اسم سلما در کشور فرانسه آشنا میشن، با هم ازدواج میکنن و بلافاصله زندگی مشترک خودشون رو در خانه پدری آقای داماد آغاز میکنن. خانه پدری آقای داماد در بخشی از خیابان سپه یا خیابان امام خمینی امروزه بوده، حد فاصل خیابان شیخ هادی و خیابان ولی عصر. آقای مقدم و خانومشون وقتی میان ایران تصمیم میگیرن که این خونه رو تبدیل بکنن به یک موزه شخصی. بر اساس نگاه‌های خاص خودشون شروع میکنن به آثار و اشیاء مختلف و جمع‌آوری کردن. شما وقتی که از بیرون وارد این منزل میشی، وارد حیاط بیرونی میشی که این حیاط بیرونی توسط یک دیواری که هم دیوار هست هم دیوار نیست. دیوار بسیار جالبیه که از ساخته‌های آقای هوشنگ سیحونه، یه جور ساختار شکنی. آقای مقدم میگه من علارغمی که به نظر و افکار گذشتگان و نیاکان خودم احترام میذارم، خیلی پایبند در واقع این ساختارهای اندرونی و بیرونی نیستم. هر کسی که مجاز باشه بتونه وارد این منزل بشه میتونه از تمام بخش‌های این خونه بازدید بکنه و این دیوار معروف میشه به دیوار تجدد و همونطور که عرض کردم از ساخته‌های آقای هوشنگ سیحون هستش. باز یکی از شخصیتایی که هر وقت میماده ایران میهمان خانه آقای مقدم بوده، آقای گریشمن بوده، از باستانشناسان بسیار معروف. و محسن مقدم جمله جالبی داره، میگه که امیدوارم همونطور که هر موقع که گریشمن میومد ما میزبانش بودیم، امیدوارم این خونه روزی میزبان تمام جهانیان باشه و تمام جهانیان بیان از این خونه بازدید بکنن. آقای مقدم و همسرشون به طور آگاهانه تصمیم میگیرن که بچه دار نشن و به صورت یکجا تمام این آثار و تمام این اشیاء رو که سالهای سال در جهت حفظ و نگهداری زحمت کشیدن و در جهت جمع‌آوریش همه رو یکجا به انضمام خود خونه وقف دانشگاه تهران میکنن که بتونه سالهای سال مورد توجه علاقمندان و پژوهشگرها واقع بشه و قرار بگیره. Thank you.
بنای موزه ملی تاریخ علوم پزشکی در حدود 170 سال پیش به دستور امیرکبیر به منظور نگهداری از اسب‌های ناصرالدین شاه در منطقه امیرآباد تهران ساخته شد. این بنا در دهه 50 بازسازی و به منظور باشگاه اساتید دانشگاه تهران مورد استفاده قرار گرفت. بار دیگر در دهه 70 مرمت و تبدیل به مهد کودک دانشگاه تهران شد. در نهایت در شهریور 1380 با همکاری سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان موزه ملی تاریخ علوم پزشکی افتتاح گردید. در این موزه تاریخ پزشکی ایران از دوره باستان تا معاصر به نمایش گذاشته شده.
البته در سطح شعار مثلا چون هی صحبت از گردشگری میشه موزه ها رو مثلا از نظر گردشگری هم مورد توجه قرار میدن، ولی این در حد شعاره. در عمل الان ما موزه‌ای نداریم که با روی کرده مثلا جذب گردشگر داخلی یا خارجی ساخته شده
باشه. مثلا شاید در واقع خیلی موزه ها نقشی در جذب گردشگر ندارن یا خیلی از موزه های ما رو نمیشه جاذبه گردشگری تلقی کرد، اما اون جریان یا حرکتی که به سمت موزه ها با مسائل اجتماعی شکل میگیره به نظر من کم کم رفته به سمت این که مفهوم موزه رو از حوزه میراث فرهنگی مستقل بکنه و موزه خودش بتونه یک مفهوم مستقل اجتماعی باشه تا زیر سیطره دانش هایی که مرتبط با حوزه میراث فرهنگی هستن.
دستم چندی به سر شدم
نقطه سوم و قابل توجه و یا جریان دیگه که به قولی میشه بگیم که از دهه 80 بعد از انقلاب در واقع قابل توجه هست که در بین موزه‌ها شکل میگیره، بحث موزه‌های خصوصیه. اینکه در واقع حرکت‌هایی شکل میگیره، یعنی بعد از اینکه موزه‌ها توسط نهادهای و سازمان‌های دیگه شکل میگیره، حالا بعضی اشخاص و مجموعه داران اقدام میکنن به ساخت موزه‌های خصوصی و یا شخصی. اوایل خیلی محدوده و سخته، ولی به نظر میاد امروزه این موزه‌ها حتی فراتر از مجموعه تاریخی خودشون دارن جریان‌های روز اجتماعی و مفاهیم خیلی عمومی‌تر و پاپیولارتر مثل عروسک، مثل هنر معاصر بازیافتی رو در دل خودشون قرار میدن و سعی میکنن روایت مردمی‌تر و اجتماعی‌تر که بر مبنای نیازهای جامعه هست رو بیان بکنن.
و یه تحول دیگه‌ای که در واقع رخ داده و به نظر من از مثلا بشه گفت اواخر دهه 80 و ما الان شاید هنوز در آغاز این جریان باشیم، اینه که هیچ موقع موزه های ما در واقع مبتنی بر نظریات مربوط به حوزه موزه نبودند. یعنی ما در حوزه موزه داری موزه زیاد درست کردیم، اما نظریه پردازی هیچ موقع در این حوزه نشده. موزه داری تعریف نشده به عنوان یک دانش، نسبتش با دانش های دیگه اینها در واقع تعریف نشده. ولی الان ما در واقع یک جنبش نظریه پردازی در حوزه موزه هم داریم که پشتوانه تئوریک داره درست میکنه برای موزه های ما و احتمالاً هم همین کاری که ما الان داریم انجام میدیم بازگشت میکنه و مرور میکنه در واقع تاریخ موزه‌داری کشور رو و بر اساس تحلیل از گذشته حرکت از این به بعدش رو هماهنگ.
Oh!
به نظر من هم فکر میکنم موزه‌داری آینده ایران بیش از آن که محصول تولید موزه‌های اتفاقی باشد، محصول حرکت‌های علمی‌تر و مستقل‌تر از جریان‌های احساساتی و یا هیئتی خواهد
بود.
من از سال 87 سفرهای میدانی من و جستجوهای من برای پیدا کردن عروسک‌ها و اسباب‌بازی ایران و هر اون چیزی که میشد پیدا کرد از نمایشگرهای قدیمی عروسکی جدی‌تر شد و منجر به پیدا کردن چند مجموعه عروسک دوره قاجار شد و انرژی و توان منو بیشتر کرد برای ادامه سفرها. بعد از ارائه یکی دو تا نمایشگاه توی تالار وحدت و کاخ گلستان و نوشتن اون کتاب راجع به خیمه شب بازی در اصفهان نائین، دیگه یواش یواش فکر راه اندازی موزه شکل گرفت و من یه روحیه‌ای رو داشتم که فکر می‌کردم، یعنی هنوزم اینجوری فکر می‌کنم که این تمرکز خیلی از موضوعات در تهران کاملا باش مشکل دارم و به راه‌هایی فکر می‌کنم برای اعتراض یا تلاش برای عبور از این تمرکز تو تهران. به خاطر همین از همون ابتدا هیچ وقت ایده ای نداشتم که موزه در تهران اتفاق بیفته. ایدم روی ابیانه یا ماسوله بود. ابیانه رو بهتر دیدم و در شرایطی که نزدیک بود این اتفاق بیفته راهنمایی شدم که کاشان رو ببینم. بافت تاریخی کاشان رو دوست می داشتم و تصمیمم رو گرفتم که در کاشان این اتفاق رو پیگیری کنم. و با حمایتی که خب اصلا نبود و انتظارش هم نبود که این موزه با کمک دولتی اتفاق بیفت، دیگه با خرید یک خونه قدیمی در کاشان یواش یواش مرمتش آغاز شد و سعی کردیم با بهره‌گیری از معماری که خود خونه داره موزه رو با اون معماری در هم آمیزیم و بالاخره موزه عروسک و اسباب بازی در مهر ماه 1393 افتتاح.
کنار خونه ما همیشه سبز زاره، دشتاش پر از بوی گل، اینجا همش بهاره، دل وقتی مهربونه شادی میاد میمونه، خوشبختی از رو دیوار سر میکشه تو خونه.
خونه ی مادر بزرگ هزار تا قصه داره، خونه ی مادر بزرگ شادی و قصه داره، خونه ی مادر بزرگ حرفای تازه داره، خونه ی مادر بزرگ گیا و سبز داره.
ناصر خوشمند وزیری هستم، مؤسس قارموزه وزیری. من سال 84 این موزه رو برای یادآوری فرهنگ، هنر، تاریخ، فولکلور، ادبیات و آموزش تأسیس کردم. من سالها در تهران آتلیه داشتم و در دانشگاه تدریس کردم، ولی صلاح دونستم در حقیقت عرف رو بشکنم و موزه رو ببرم داخل طبیعت و مردم رو با طبیعت بیشتر آشنا بکنم. هنرمند باید ساختار شکن باشه. تمام اتفاقاتی که در جامعه میفته جرقه‌های اولش رو هنرمند میزنه. برای همین ما باید این عرفان رو در دیگران ایجاد میکردیم که از شهر بیان بیرون و من دلم میخواست زیر کوه غاری بسازم که یادآور غارهای زیبای ایرانه. در اونجا مجسمه‌هایی طبیعی کردم در زمینه‌های مختلف و دانشجویانی که میان اونجا نشأت میگیرن از تمام سبک‌های هنری. من از کلاسیک شروع کردم، از کانسپچوال آرت حرف زدم، از فرفورجه صحبت کردم، از تراش سنگ، از ساخت مجسمه با بتون، با تمام مواد خاص که در مجسمه سازی کار میشه، مثل شیشه، مثل چوب و خیلی چیزهای دیگه که امیدوارم در حقیقت در این راهی که رفتم به نتیجه رسیده باشم.
بلبل شوریده فغان میکنه، بلبل شوریده فغان میکنه، شکوه ز آشوب جان میکنه، دامن گل گشته ز دستش رهان، ناله و فریاد و فغان میکنه، ناله و فریاد و فغان میکنه.
تأسیس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در سال 1377، ایجاد موزه طراحی گرافیک ایران از دغدغه‌ها و اهداف بلندمدت انجمن و استاد ممیز بوده است. به همین منظور در سال 1379 کمیته‌ای در انجمن با نام کمیته موزه متشکل از تعدادی از اعضا از جمله مجید بلوچ، داوود شیرمحمدی، محمد عرفانیان، حسین میری، مریم رونقی به سرپرستی مجید بلوچ تشکیل شد. در ابتدا کار کمیته جمع‌آوری آثار گرافیک بود. پس از گذشت چند سال و جمع‌آوری آثار، تصمیم برگزاری یک نمایشگاه از تعدادی از این آثار گرفته شد. در سال 1388 نمایشگاه گنجینه بی‌مکان برگزار گردید. این اولین گام برای رسیدن به هدف تأسیس موزه طراحی گرافیک بود. در طی سالها کمیته با اهداف مشخص به کار خود ادامه می‌داد. در سال 1391 با تصمیم هیئت مدیره وقت به ریاست علی رشیدی، نمایشگاه بیشتری از این گنجینه در مکانهای مختلف برای گرفتن یک مکان برای تأسیس موزه صورت گرفت. در طی 2 سال 4 نمایشگاه برگزار شد. پس از مذاکرات هیئت مدیره وقت با نهادهای دولتی، سرانجام پس از مذاکره و جلسات بسیار با رئیس وقت سازمان زیباسازی شهرداری تهران دکتر کامیاب، امارت ارباب هرمز را برای این مهم در نظر گرفتند. نهایتاً در دی ماه 1393 با مشارکت سازمان زیباسازی شهرداری تهران و انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، موزه طراحی گرافیک ایران تأسیس گردید.
عروسک‌های ملل یک موزه خصوصی هست که سال 1393 افتتاح شد و با در حقیقت حمایت خانم فریده ناصری این موزه شکل گرفت و پا گرفت و من علی گلشن و آقای مسعود ناصری در این موزه فعال هستیم، از مدیران موزه هستیم و در صورت مجموعه‌ای که در این موزه مستقر هست مجموعه خصوصی آقای مسعود ناصری هست که حدود 25 سالشون زحمت کشیدن و با سفرهایی که به نقاط مختلف جهان و ایران داشتن مجموعه ای از عروسک‌های فرهنگی ایران و ملل رو جمع‌آوری کردن که ما در موزه این عروسک‌ها رو به نمایش گذاشتیم. این موزه دارای 2 طبقه هست، 2 طبقه اصلی هست که 1 طبقه مربوط به عروسک‌های ملل میشه که حدود 700 عروسک در این بخش داریم که از 57 کشور جهان این عروسک‌ها هستند. طبقه هم در ارتباط با عروسک‌های ایرانی داریم که 2 بخش داره. بخشیش مربوط میشه به عروسک‌های سلسله‌های تاریخی ایران و بخشیش مربوط میشه به عروسک‌های قومی و عروسک‌های محلی و روستایی ایران و ما در این موزه از سالی که موزه رو افتتاح کردیم برنامه‌های بسیار مختلف آموزشی داشتیم، فستیوال‌های مختلف عروسکی داشتیم و فعالیت‌های بسیار زیادی، فعالیت‌های فرهنگی داشتیم از طریق عروسک‌ها و یکی از اهداف بزرگ ما در این موزه، موزه عروسک‌های ملل، آشنایی مخاطبینمون با فرهنگ جهان هست، با تنوع فرهنگی ملل و تنوع فرهنگی اقوام ایرانی هست و ابزار ما در این موزه عروسک هست. تو هر بخش از موزه، هر ویترین ما مثل یک دریچه‌ای هست به فرهنگ یک منطقه از کشورمون و یا یک منطقه از جهان.
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود روبروی با
بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشاد، قصه های آشنا. ستاره بود بالا، شکوفه بود پایین، قصه ما تموم شد، قصه ما بود همین.
پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون، تا قصه های دیگه خدا نگهدارتون. پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون، تا قصه های دیگه خدا نگهدارتون، خدا نگهدارتون، خدا
نگهدارتون. وظیفه موزه اینه که ما رو یه چیزی بیادمون بیاره، بیادمون بیاره که ما کی هستیم و این سرزمین کجاست به مفهوم عمیق کلمه. این همه اشیاء متنوع همشون همین وظیفه رو دارن. نوروز هم وظیفش همینه، میدان نقش جهان هم وظیفش همینه، دیوان حافظ هم وظیفش همینه، تخت جمشید هم وظیفش همینه. خب یکی از نکاتی که پس اینجا اهمیت فوق‌العاده پیدا می‌کنه اینه که ما هر شی رو با محیط فرهنگیش بیاریم عرضه بکنیم، یعنی اون شی رو پرده برداری بکنیم به نحوی که اون شی در نسبتش با محیط زبانش باز بشه. اگه این کار صورت بگیره، انگار که این آینه رو، این شی رو به صفت آینه انگار که پاکش کردیم، حالا عکس خودمون درش می‌بینیم، یعنی اون چهره فراموش شده یه مخفول خودمون رو حالا در این شی میبینیم. شی وقتی میخواد نسبت برقرار کنه با محیطش داره قصه میشه، اصلا قصه داره. ما اگر این شی قصهشو نمیدونیم، اشکال از ماست که نمیدونیم. این شی قرار باشه که نسبتش با مرد بر ما آشکار بکنه، به ناگزیر قصهشو باید بیاد بیان بکنه. دو جور روایت کلن شما بکنید داشتید، روایتی که روایت خود شیه، یکی روایت که شما مصنوعاً برای شی ایجاد می‌کنید. اما در هر دو تای این روایت‌ها چون روایت وجود داره، ناگزیره به اون محیط چیه نسبت برقرار کنه، اینه متصل بکنه به کانتکست. حالا یکیش کانتکستش تقلبیه، یکی کانتکستش اصیله. این یه بحثه. بحث دیگه اینه که حالا شما خود روایت رو بیان بکنید، بسیار اهمیت داره که مخاطب شما در چه وضعیه، کیه، متناسب مخاطب. حالا باید شیوه بیان روایت شما باید تناسب داشته باشه تا اینکه بتونه این قلاب رو به او بندازه. او باید همزاد پنداری بکنه با روایت که شما بیان میکنید. هر چیزی رو شما در نسبت با کانتکست میتونی بهش نگاه بکنید. اصلا درستش این از صد در میخوایی بسازی باید در نسبت با کانتکست بسازی، اتومبیل میخوایی بسازی باید در نسبت با کانتکست بسازی. فرهنگ ها با هم فرقشون ناشی از تفاوت محیط هاست. این فرهنگ چیه؟ فرهنگ دانایی هست که ما در اثر تعامل با محیط به دست میاریم. برای چه منظوری؟ برای اینه که در شرایط بحرانی، در شرایط حداقلی بتونیم ادامه حیات بدیم، در شرایط نرمال هم بتونیم حد اکثر شرایط زیست رو از خودمون فراهم بکنیم. حالا این زیست هم که میگم زیست مادی فقط نیست، همه مراتب زیستن، زیستن انسان. چون محیط ها با هم فرق میکنه، حالا راه‌های تعاملشون هم فرق می‌کنه. چون باید ما به یه تعادلی باید برسیم اون محیطی که بتونیم زندگی بکنیم دیگه. ببین محیط انگلیس با محیط فرانسه با هم یه خورده تفاوت می‌کنن، فرهنگشون هم یه خورده با هم تفاوت می‌کنه. این فقط اختصاص به ایران نداره، محیط ژاپن با محیط چین یه خورده با هم فرق می‌کنن، چون به میزانی که تفاوت می‌کنن فرهنگشون هم با هم فرق می‌کنه. چون فرهنگا رو ما راحت به جا می‌ریم که با هم تفاوت می‌کنن. خب این تفاوت منشأش چیه؟ عمدتا تفاوت محیط هاست.
تنیده یاد تو، تنیده یاد تو، در تو بودم. میهنه بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودم
میهن
تنیده یاد تو تنیده یاد تو تا بودم بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودم تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی فدای نام تو فدای نام تو بود و نبودم فدای نام تو فدای نام تو بود و نبودم
میهن
نوای ششم رادیو موزه واپسین بخش قصه شکل‌گیری موزه های ایران بود. چین را در لابلای گفتگوی رضا دبیری نژاد و حمید رضا حسینی به ترتیب از زبان این راویان شنیدید. میثم عبدلی، هانیه تقی‌زاده، پریسا صبوری، نرگس شالشیان، زهرا حبیبی‌زاد، علیرضا عالم‌نژاد، فاطمه احمدی، امیر سهرابی، ناصر هوشمند وزیری، فریبا سلیمانی و علی گلشن. ابتدای امسال ایکوم موزه ها و منظر فرهنگی را برای شعار سالانه برگزید. پایان بخش این قسمت روایت سید محمد بهشتی بود از شعار امسال ایکوم. در فاصله تایم اثر پینک فلوید و میهن شجریان تکه هایی از دلشدگان، موسیقی فیلم دختر لور به یاد عارف، موسیقی مجموعه همسران دستان مشکاتیان، موسیقی مجموعه خونه مادر بزرگه، بلبل شوریده از صدیق تعریف، طربانگیز از وکاپلا و موسیقی مجموعه شهر قصه ها گنجانده شد. نوای ششم این رادیو به همیاری رضا دبیری نژاد، سالار رفیعیان، مرتضی آکوچکیان، مریم شریفی، شایسته رفیعیان و شکیبا عابدزاده آماده شنیدن شد.
بودم کردی از ما بودی و با مهربانی
و صد البته این قصه ادامه دارد.